گل اول رو برای چلسی بزنه در 80مین دقیقه.
هفته هفتم لیگ برتر انگلیس، چلسی لیورپول، شنبه 12 مهر ساعت 20 از رادیو ورزش و برنامه کاربردی ایران صدا. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
وقت بخیر. با اعلام ساعت 15 شبکه رادیویی ورزش دعوت میکنم شنونده برنامه زنده جهان ورزش باشید.
با نام یاد خدای بزرگ و مهربان، درود بر یکایک شما شنوندگان خوب رادیو ورزش، برنامه جهان ورزش ژیمناستیک. یه هفته در میون شنبه ها از ساعت 15 الی 16 به سراغ ورزش ژیمناستیک میریم، این ورزش پایه زیبا جذاب و مادر که این روزا خیلی مورد توجه هم قرار گرفت. سعی میکنیم در طول برنامه از اخبار شروع بکنیم، به گفتگو بریم، بررسی های کارشناسانه داشته باشیم و شما رو با آخرین دستاوردهای علمی ورزش ژیمناستیک آشنا کنیم. تو این برنامه از داوری ژیمناستیک براتون خواهیم گفت، به سراغ گفتگو با یکی از کارشناسان میریم و درباره یکی از عمومی ترین رشته های ورزش ژیمناستیک یعنی ژیمناستیک برای همه صحبت خواهیم کرد و حتما از خلال خبرهای خارجی سعی میکنیم نکاتی رو برای شما بگیم که مطمئنن برای شما هم جذاب خواهد. ما درنگ نکنیم، بریم به سراغ آخرین اخبار ژیمناستیک ایران و جهان.
به نام خدا خدمت شما شنوندگان برنامه جهان ورزش ژیمناستیک سلام عرض میکنم. دعوت میکنم شنونده این بخش از برنامه باشید، مروری بر چند خبر از حوزه بین‌الملل رشته ژیمناستیک. مهمترین رویداد پیش روی ژیمناستیک جهان مسابقات هنری قهرمانی جهانی که در شهر جاکارتا اندونزی برگزار خواهد شد. 53مین دوره مسابقات ژیمناستیک قهرمانی جهان طی روزهای 27 مهر تا 3 آبان به حضور ورزشکاران 83 کشور انجام میشه. این نخستین باره که یک کشور در منطقه جنوب شرق آسیا میزبانی رقابت‌های ژیمناستیک قهرمانی جهان را بر عهده گرفته. پیش از این فدراسیون بین‌المللی ژیمناستیک FIG اعلام کرده بود که هر کشور تنها میتونه 3 ورزشکار به این مسابقات اعزام کنه، اما اواخر سال 2024 این تصمیم رو لغو کرد و اعلام کرد که هر کشور میتونه که با حداکثر 6 ژیمناست در این دوره از رقابت قهرمانی جهان حاضر بشه. مانند گذشته در این مسابقات هم که اولین دوره رقابت قهرمانی جهان بعد از بازی‌های المپیک خواهد بود، بخش تیمی در برنامه مسابقات قرار نداره. در پیوند با رقابت‌های ژیمناستیک قهرمانی جهان، این خبر تأسف‌بار و پیرامون یکی از ژیمناست‌های کشور اندونزی تقدیم شما می‌کنم. ناوفال پاکیدر الباری، یک ورزشکار 21 ساله ژیمناستیک اندونزی که برای آمادگی بیشتر منظور حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان اردوی تدارکاتی خودش رو در کشور روسیه برپا کرده بود، در حین تمرین روی میله بار فیکس و در زمان فرود دچار سانحه از ناحیه گردن شد و بلافاصله به بیمارستان منتقل شد. این ورزشکار بعد از چند روز بستری در بیمارستان علی‌رغم تمام تلاش پزشکان جان خود را از دست داد و یک اتفاق تلخ رو برای ژیمناستیک اندونزی در آستانه میزبانی رقابت قهرمانی جهان رقم زد. الباری پیش از این ابراز امیدواری کرده بود که بتواند در بازی المپیک 2028 لس آنجلس یکی از اعضای تیم اندونزی باشه که متاسفانه به این آرزوی خودش دست پیدا نکرد. یکی از رویدادهای مهم ژیمناستیک برای کشورهای قاره آمریکا مسابقات ژیمناستیک آکروباتیک قهرمانی پانامریکنه که طی روزهای 23 تا 25 آبان در پورتوریکو برگزار خواهد شد. این مسابقات در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار میشه. جالب بدونید که رشته ژیمناستیک در بین کشورهای منطقه آمریکای جنوبی از محبوبیت چندان زیادی برخوردار نیست و نتوانستن که افتخارهای زیادی رو در این رشته در رقابت گوناگون به دست بیارن. از توجه شما عزیزان به این بخش از برنامه سپاسگزارم.
اخبار حوزه بین‌الملل ژیمناستیک رو شنیدید با صدای آقای معتمد هاشمی، از ایشون بسیار سپاسگزارم. چند تا نکته اضافه کنم به این اخبار. این که مسابقات ورلد چمپیونشیپ یعنی قهرمانی جهان بعد از المپیک ها مهمترین مسابقات بین‌المللی ورزش ژیمناستیک هستن، اگرچه در دنیا ورلد کاپا یعنی جام های جهانی معمولا خیلی معتبر هستن، اما در ژیمناستیک اینطور نیست. در ژیمناستیک قهرمانی جهان از مسابقات جام جهانی معتبرتره و افرادی که در مسابقات جام جهانی شرکت میکنن اونها امتیازاتشون جمع بندی میشه و در نهایت از مسیر دیگری مجموع امتیازاتشون اونها رو راهنمون میکنه به سمت اینکه المپیان بشن. اما کسانی که در ورلد چمپیونشیپ ها شرکت میکنن، مسابقات قهرمانی جهان شرکت میکنن، می توانند به صورت مستقیم به المپیک راه پیدا بکنند. برای همین هم است که در این دوره از مسابقات که اولین دوره مسابقات قهرمانی جهان بعد از المپیک هست، معمولا تعداد کمتری شرکت کننده حاضر میشه به خاطر اینکه اونها به صورت انفرادی اگر مقام های اول، دوم، سوم هر وسیله رو در ژیمناستیک هنری کسب کنن مستقیما به المپیک راه پیدا میکنن و سهمیه المپیک رو دریافت میکنن. پس این گوشه ذهن اون باشه که مسابقات قهرمانی جهان چقدر پر اهمیت است که حالا متاسفانه بنا به دلایلی ما نتونستیم تو این مسابقات شرکت بکنیم که از 27 تا 3 آبان هم برگزار می شود. یه اتفاقی هم که در هر حال برای ژیمناست اندونزیایی افتاده بود بسیار بسیار غم انگیز بود، به گونه ای که موریناری واتانابه رئیس فدراسیون جهانی ژیمناستیک وقتی در جاکارتا در جاوا حاضر شد، رفت به دیدار خانواده الباری و با اونها دیدار کرد و تسلیت گفت به اونها. این اتفاق برای ژیمناستیک در سطح حرفه‌ای بسیار بسیار غم انگیزه. معمولا آسیب‌ها در دوران آماتوری ورزش ژیمناستیک بسیار زیاد هستن، آسیب‌هایی که حاد هستن. ممکنه ژیمناستی تحت آموزش غلط و یا اشتباهاتی که در این ورزش وجود داره براش آسیب‌های به بار بیاد، اما معمولا در بخش حرفه‌ای این آسیب‌ها آسیب‌های مزمنی میشن و اینکه یک فردی به خاطر چنین اشتباهی اونم در چاله ابر جون خودش از دست بده بسیار بسیار تأسف‌بار هست. به هر حال امیدوار هستیم که هیچ وقت این اتفاقات برای هیچ ژیمناستی در هیچ جایی از دنیا رخ نده، چون که برای همه ناراحت کننده است و یک تصویر ذهنی بد برای همه به جا میگذاره. خب میدونید که ماهای پایانی سال 2025 رو داریم طی میکنیم. خیلی از ژیمناستا خودشون رو یواش یواش دارن آماده میکنن برای بازه 3 ساله پیش رو تا المپیک 2028. این خیلی مهمه که تو این بازه زمانی این ورزشکاران در حالی که دارن خودشون رو آماده میکنن، اما ژیمناستیک از تکاپو نیفتاده و هر روز میبینیم که یک حرکت نوآورانه در ورزش ژیمناستیک توسط یک ورزشکار بین‌المللی ثبت میشه، که یکی از آخرین حرکت‌هایی هم که در ورزش ژیمناستیک هنری ثبت شد توسط قهرمان خوب ژیمناستیک کشور اون مهدی الفتی بود که در وسیله پرش از خرک این حرکت رو اجرا کرد. میخوام راجع به این موضوع با یکی از کارشناسان و داوران بین‌المللی ژیمناستیک کشورمون صحبت کنم که بسیار بسیار سرآمد هستند و امیدوار هستیم که در المپیک 2028 به عنوان دومین داور المپیان ما در این مسابقات حاضر بشه. جناب آقای امید شیخ احمدی که پشت خط ارتباطی ما هستن و همین لحظه با ایشون گفتگومون رو آغاز می‌کنیم. آقای شیخ احمدی سلام، وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما جناب آقای امیدی و شنوندگان محترم برنامه جهان ورزش، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. قبل از اینکه برم سراغ حرکت مهدی الفتی، از خودتون بپرسم مسیری که تا المپیک 2028 دارید به چه صورت است؟ خاطرم هست که توی آخرین امتحانی هم که شرکت کردید امتیاز لازم آورده بودید، ولی خب به هر حال یک سلسله مراتبی وجود داره، یعنی بالاترین امتیاز آورده بودید اما باعث یه سلسله مراتبی طی بشه تا بتونید به اون حد کاتگوری و یا دسته‌بندی داوران بین‌المللی حاضر در المپیک برسید. اگه اشتباه گفتم شما تکمیلش کنید.
بله، با حمایت فدراسیون محترم بنده و آقای هاشمی در کلاس اینترکونتیننتال، اولین کلاس در کشور سوئیس در پایگاه فدراسیون جهانی ژیمناستیک شرکت کردیم در سیکل 16، یعنی جدیدترین سیکل بعد از به اصطلاح سال 2024، و البته یه ماهی مونده بود که 2024 تمام بشه و چون قوانین و مقررات بعد از دو سیکل کاملا عوض شده بود حدود چند ماه ما مطالعه کردیم و شکر خدا اونجا تونستیم با نمره بالای 94 این سیکل رو به پایان برسیم و کاتگوری 2 رو در خود مقر فدراسیون جهانی با حضور مدرسین و رؤسای محترم کمیته فنی فدراسیون جهانی کسب بکنیم.
درسته. آقای شیخ احمدی، کلمه سیکل خیلی مصطلح بین داوران و ژیمناستیک، ولی خیلی ها شاید ندونن سیکل داوری و یا این سیکلی که صحبت میکنید ازش معنیش چیه؟
خواهش میکنم. ما از هر المپیک تا المپیک بعدی یه دوره 4 ساله است که اون دوره رو سیکل مینامن. الان ما تا قبل از المپیک 2024 تو سیکل 15 بود، یعنی 15 دوره المپیک کلاس بین‌المللی برگزار شده. از 2024 تا 2028 دوره 16 یا سیکل 16 است که مقررات نسبت به اون سیکل نسبت از المپیک با توجه به تمام اصلاحی‌ها و حرکات جدیدی که ژیمناستا در دنیا ابداع کردن و به اسمشون زده شده مقررات جدید میاد و بعد اون المپیک مثلا آغاز اون سیکلی که الان ما تو سیکل 16 هستیم.
بسیار.
در واقع یه دوره ما بین دو تا المپیک که الان در حال حاضر سیکل 16 هستیم که ما تونستیم با موفقیت با حمایت فدراسیون این سیکل رو با موفقیت بگذرونیم، ولی جدا از اون کاتگوری لازم که برای المپیک لازمه، اونطور که خودتون هم فرمودید یه سری مسابقات گزینشی هست که در اون مسابقات جمله مسابقات جهانی، مسابقات جام جهانی که برای کسب سهمی المپیک توسط ورزشکاران و تیم ها باید حضور پیدا کنن، داوران هم توی اون مسابقات ارزیابی میشن و با توجه به قضاوت های خوبشون اونجا سنجیده میشن و بر اساس کاتگوری 1 و 2 که دارن برای المپیک گزینش میشن و انشالله اگه خدا کمک کنه و توی این سالها که واقعا زحمات زیادی کشیده هم فدراسیون و هم خودم و هم تمام کسایی که واقعا دعا کردن، انشاءالله که بتونیم اونجایی که همه دوست دارن المپیک بتونیم قضاوت کنیم و در خدمت ورزش کشورمون باشیم
انشاءالله. من برای شنونده‌ها توضیح بدم از داوری ژیمناستیک. خب تو خیلی از ورزش‌ها عینیت در ارزیابی اون ورزش و اون ورزشکار دخیله. به طور مثال عرض میکنم وقتی یه دونده‌ای در ثانیه 9.88 ثانیه از خطی عبور میکنه، دیگه هیچ کسی نمیتونه خللی در این رکورد، در این برحال دستاورد ثبت شده وارد بکنه. اما در ورزش‌هایی که ماهیت زیبایی شناسی دارن، مثل ژیمناستیک، مثل شیرجه، توی این ورزش‌ها ذهنیت داورها دخیل میشه. حالا نهاد برگزار کننده مسابقه برای اینکه ذهنیت داورها رو کنترل کنه، قانون‌های بسیار بسیار دقیقی رو وضع کرده که برای اجرا کردن اون قوانین داورها مجبور هستن که در چارچوب اون تمامی حرکات یک ژیمناست رو با ارزش‌گذاری مشخص در آن واحد وقتی که داره اجرا میکنه ثبت بکنن، یعنی دشواری حرکتش رو ثبت بکنن، جریمش رو در همون لحظه پای اون به هر حال ارزش‌گذاری که کردن قید بکنن، و از طرف دیگه با شکل‌هایی که هر حرکت داره به نوعی توی دفترچه داوری مشخصاً بگن که این ورزشکار چه حرکاتی رو توی یک برنامه حدوداً 8 تا 10 حرکتی خودش اجرا کرده. خیلی کار سختی واقعا. وقتی آقای شیخ احمدی از داوری بین‌المللی و داوری ژیمناستیک در المپیک صحبت میکنه، یعنی یه کار بسیار بسیار پیچیده ای که خیلی از ژیمناستا به سختی به دنبالش میرن و سعی میکنن بیشتر از داورهای بین‌المللی و داورهای بزرگ دیگر کمک بگیرن، علیرغم اینکه کاملا مسلط هستن و تمام حرکات رو میشناسن. آقای شیخ احمدی از این عبور بکنیم، از این به هر حال موفقیت و این دستاوردهایی که جامعه داوری ما داره، بریم به سراغ خبری که در سایت فدراسیون جهانی ژیمناستیک قید شده بود و 5 تا حرکت جدیدی که در مسابقات اخیر اجرا شده بود رو به نام افراد ثبت کرده بودن و اسم حرکت الفتی هم اومده بود و این یه افتخار بود برای ما. از حرکت الفتی بگیم چه حرکتی است و فرایند ثبت شدن این حرکت معمولا در فدراسیون جهانی ژیمناستیک به چه صورت؟
بله، خوشبختانه در مسابقات آسیای کره جنوبی که این حرکت به ثبت رسید، بنده خودم به عنوان داور کنار تیم ملی حضور داشتم. این حرکت که قبلا با پیچ روی به اصطلاح پرش خرک زده شده بود به اسم ژیمناست کره به اسم سیگواین، و الفتی این حرکت رو با یورچنکو که تبحر خاصی در اجرای یورچنکو و لقب موشک رو به الفتی در دنیا دادن به علت ضربه دست و فشاری که رو خرک میگیره و پرواز بسیار مناسبی که در پرواز دومش نشون میده، این حرکت رو آغاز کرده بود از قبل و تونست در مسابقات آسیای کره جنوبی حرکت یورچنکو که در سیکل جدید پرشخرک یکی از وسایل شیشگانه آقایون در مسابقات که جزو وسیله چهارم در بحث قوانین و مقررات کدافوینت جهانی به اصطلاح نامگذاری شده، و حرکتی که الفتی به اصطلاح اونجا اجرا کرد حرکتی بود که در گروه یورچنکو با پیچ نیم وارو و اجرا کرده دو وارو جمع با یه دور چرخش، که اون روزی که الفتی داشت این حرکت رو به اسم خودش میزد، باور بکنید تمام ژیمناستا و مربیای مطرح آسیا، میشه گفت دنیا، چون ژیمناستیک آسیا حدود 60-70% دنیا تو این قاره قرار دارن، همه داشتن با دوربین اینو به اصطلاح فیلم برداری میکردن و با کیفیت بسیار خوبی جدا از اینکه حرکتش رو به ثبت رسون، تونست اولین مدال طلای آسیایی رو در وسیله پرش و حتی برای اولین بار
مدال طلا بله نداشتیم.
بله مدال طلا ما اصلا تو آسیا نقره داشتیم توسط خود سید کیخا و تو بازی آسیایی نقره داشتیم توسط خود آقای الفتی، ولی اینجا هم مدال طلا کسب کرد. با چه حضور چه کسایی؟ با حضور کارلوس دیلو که تو المپیک طلا شده بود تو پرش خرک، ژیمناستیک چینی که بارها و بارها توی این وسیله در دنیا روی سکو رفته بود، اونجا یلو سوم شد، الفتی اول شد با اقتدار، و جدا از اینکه هم مدال طلا رو کسب کرد و هم این حرکت با بالاترین بارومی که در کتابچه قوانین و مقررات که 15.6 یا 5.6 به اسم الفتی و به اسم یک ایرانی ثبت شد، که واقعا جای افتخار داره این، و این حاصل زحمات و برگزاری اردوهای منظمی بود که در این چند ماه و در این چند سال اخیر واقعا برگزار شده و زیر نظر سرمربی محترم جناب آقای خیرخواه فدراسیون محترم ثبت شد، به مانند حرکات دیگه که حرکات شیشگانه‌ای که سعید رضا کیخواه در سالهای قبل به اسم خودش در کتابچه در وسیله حرکه حلقه ثبت کرده بود، الان ما در پرشخرک هم به اسم مهدی الفتی حرکت با بالاترین بارم در کتابچه داریم.
بله، بذارید از آخر صحبت آقای شیخ احمدی شروع کنم و نکاتی که به ذهنم میاد. حضور مهدی الفتی در المپیک یک اعتماد به نفسی بهش داد که وقتی در مسابقات آسیا شرکت کرد بدون شک، یعنی در همون لحظه شروعش من یقین داشتم که مهدی الفتی سکوی پرش از خرک رو با مدال طلا ترک خواهد کرد. این یه نکته. نکته بعدی، یه سری اسما اومد، یورچنکو، کد آف پوینت، اینا چی هستن رو الان من خدمتتون توضیح میدم. کد آف پوینت مجموعه امتیازات، مجموعه حرکات ژیمناستیک، یه امتیاز گذاری شده توی دفترچه کتابچه داوری کاملا مشخص شده که بهش میگن کد آف پوینت، اون کتابچه ای که توش کدها و امتیازهای حرکتی ورزش ژیمناستیک اومده. حرکت یورچنکو کدومه؟ اگر که بخوام شکلی براتون بگم، شاید به خوبی بچه‌های کشتیگیرمون توی این مسابقات اخیر جهانی روی دوشک کشتی حرکت پیچ و نیم وارو رو به خوبی اجرا می‌کردن. مهدی الفتی برای اولین بار اومده این حرکت رو، یعنی حرکت اصلی خودش رو، با پیچ و نیم وارو، حرکتی که روی زمین دستشو میذاره، پاش از بالای سرش رد میشه، پاش میخوره روی پیش تخته و به پشت دستشو روی خرک میذاره و روی هوا دو دور میچرخه و بینش هم یه دور به نام خودش ثبت کرده. و این حرکت رو اگه بخوایم تفسیرش کنیم خیلی کار سختیه، ولی از این به بعد باید بهش بگیم حرکت الفتی. خب آقای شیخ احمدی، اگه نکته‌ای هست در پایان صحبت شما میشنویم، در غیر این صورت از حضورتون خداحافظی کنیم.
خواهش میکنم. ممنونم از اینکه وقت گذاشتید و به اصطلاح این توضیحات بسیار خوب رو دادید. فقط این نکته رو بگم، در ژیمناستیک بحث داوری با سایر رشته خیلی فرق میکنه آقای امیدی.
خیلی خیلی
در واقع این بحث فقط داوری نیست، این علم ژیمناستیکه. اگر ژیمناستیک ما الان داره در دنیا سروری و آقایی میکنه، به خاطر اینه که افرادی که الان دارن کار میکنن با بچه های تیم ملی واقعا این قانون و مقررات رو دارن شبانه روزی. من زمانی که شروع کردم سال 85 برای بین المللی روزی 17 ساعت درس میخونه و الان هم دقیقا شاید نصف اون در هر هفته و در هر روز وقت بذارم. و اگر هر مربی، هر داور، هر ژیمنات، هر سرپرست این علم رو ندونه، در واقع در رده های بالا واقعا دچار مشکل میشه و نمیتونه اصلا در این سطوح بتونه کار بسیار. و این امری بوده که در این سالهای اخیر خیلی از سوی فدراسیون و سرمربی های محترم بهش اشاره شده و شکر خدا ژیمناستیک ما الان داره جایگاه بسیار خوبیه و مایه مباهات و افتخار برای همگان که انشالله روزی برسه که جدا از بحث طلای آسیا، ما صحبت طلای المپیک و حضور تیممون به صورت تیمی در المپیک این بحث رو بکنیم. و امیدوارم که این روز رو همه ما، چون اونایی که ژیمناستن قطعا این جزء آرزوشونه و همیشه هم دعا میکنن که به این جایگاه برسید.
انشاءالله. ممنون شما هستم. خیلی متشکرم. ممنونم از شما. خیلی دوست داشتم که این صحبت شیرین رو در حوزه‌های دیگه با شما ادامه بدم. ازتون فرصت میخوام که در آینده در خصوص موضوعات داوری و ورزش ژیمناستیک بیشتر با هم دیگه گفتگو کنیم. ازتون ممنونم که وقت گذاشتید. تا یه برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سلامت باشید. خداحافظ.
عصر همه شما شنونده های جهان ورزش بخیر. با من صادق مهرانی همراه باشید تا با هم به چالش های رشته ژیمناستیک برای کسانی که میخوان وارد دنیای این رشته ورزشی بشن بپردازیم. تاریخچه و شاخه های ژیمناستیک. اگر بخوایم ژیمناستیک رو درست بشناسیم لازمه کمی به عقب برگردیم. ریشه های این ورزش به دوران یونان باستان میرسه، همون زمانی که بدن انسان رو نماد زیبایی و قدرت میدونستن. کلمه ژیمناستیک هم از واژه یونانی میاد که معنیش تمرین کردن بدن بوده. در اون دوران حرکاتی مثل پرش، تعادل یا آویزون شدن روی طناب بخشی از تمرین‌های روزانه سربازها و ورزشکارها بوده. بعدها در قرن 18 و 19 میلادی به خصوص در آلمان و سوئد مربیانی پیدا شدند که ژیمناستیک رو به شکل مدرن امروزی درآوردند. اونها وسایلی مثل بارفیکس و پارالل رو طراحی کردند و تمرین‌ها رو نظاممند کردند. امروز وقتی میگیم ژیمناستیک فقط یک رشته رو در نظر نمیگیریم، بلکه چند شاخه مهم رو باید بشناسیم. معروف‌ترینش ژیمناستیک هنریه، همون شاخه‌ای که توی المپیک خیلی طرفدار داره و شامل حرکات روی وسایلی مثل دارحلقه، بارفیکس، پارالل، میز پرش و زمین میشه. در این شاخه هم آقایون و هم خانوم‌ها مسابقه میدن، اما وسایل و حرکاتاشون کمی متفاوته. بعد ژیمناستیک ریتمیک رو داریم که حرکاتش با موسیقی، روبان، توپ یا حلقه همراهه. این شاخه بیشتر روی هماهنگی، انعطاف و زیبایی حرکت تمرکز داره. شاخه دیگه ترامپولینه، همون پرش‌های تماشایی روی تشک فنری که باعث میشه ورزشکار تا ارتفاع زیادی بالا بره و حرکات چرخشی انجام بده. علاوه بر اینها ژیمناستیک آکروباتیک هم هست که ورزشکارها به صورت گروهی و با پرتاب یا نگه داشتن همدیگه انجام میدن. شناخت این شاخه ها به کسی که تازه وارد این دنیا میشه کمک میکنه بفهمه مسیرش قراره چطوری باشه. بعضی ها بیشتر عاشق قدرت و تعادل هستن، بعضی دیگه دنبال ظرافت و اجرای هنری با موسیقی هن. هر شاخه حال و هوای خودش رو داره و همین تنوع باعث شده ژیمناستیک برای سلیقه های مختلف جذاب باشه. از اینکه امروز هم همراه ما بودید متشکرم. تا هفته آینده، روز و روزگارتون خوش.
از همکار خوب آقای صادق مهرانی تشکر میکنم. چند تا نکته رو بگم خدمتتون برای اینکه بیشتر تو ذهنتون بمونه. ژیمناستیک چند تا رشته، یک ورزشه که چند تا رشته داره. این رشته ها شامل ژیمناستیک هنری میشن که تو دو بخش آقایان و بانوان به صورت کاملا مجزا پی گرفته میشن. گاهی وقتا همین ژیمناستیک هنری رو چه در بخش آقایان چه در بخش بانوان به عنوان دو تا رویداد اصلی حساب میکنن. ژیمناستیک ریتمیک و ترامپولین دو تا رشته دیگه از ورزش ژیمناستیکه که این سه تا رشته ای که عرض کردم، یعنی هنری، ترامپولین و ژیمناستیک ریتمیک، هر سه رشته های المپیکی ژیمناستیک هستن. مابقی رشته های ژیمناستیکی هنوز المپیکی نشدن. ایروبیک، آکروباتیک، ژیمناستیک برای همه و پارکور. پارکور هم یکی از اون رشته هاست که در بعد جهانی زیر مجموعه فدراسیون ژیمناستیک محسوب میشه و مسابقاتش رو فدراسیون جهانی ژیمناستیک مدیریت میکنه، اگرچه در کشور ما یک انجمن ورزشی داره این کار رو پی میگیره و پیش میبره. پس این نکته ها تو ذهنمون باشه که کلن ژیمناستیک 7 رشته داره که ژیمناستیک هنری معروف ترین اونهاست و ما بیشتر باش مواجه هستیم، وگرنه ترامپولین و ریتمیک هم از رشته های ژیمناستیک هستن و ترامپولین هم این روزا خیلی پیشرفت کرده در کشور ما. اون صفحه فنری و یا اون صفحه مشبک فنری که روش ضربه میزنن، روی هوا حرکات آکروباتیک انجام میدن، اون رشته ای که به صورت استاندارد در المپیکا انجام میشه، اما دو تا رشته زیر مجموعه هم داره، یکی دابل مینی ترامپولین، دو تا ترامپولین به هم دیگه چسبیده است که روی اون حرکات رو انجام میدن، و یه دونم رقابت هایی هست به نام تامبولینگ. شما دیدید که روی یک پیست خیلی بلند ورزشکارا حرکات آکروباتیک و پشت سر هم دیگه با ارتفاع بلند انجام میدن و در پایان باید یک فرود بسیار متعادل داشته باشن که در آخرین دستاورد فنی یک ژیمناست آذربایجانی تونسته بود 3 وارو و 3 بطر، یعنی نمیتونم توضیح بدم، واقعا خیلی پیچیده است، یعنی باید 3 تا وارود 3 بار در هوا به پشت بچرخید و در بین هر کدوم از اینها یک دور دور محور عمودی بدنتون بچرخید. خیلی کار سخت و پیچیده ایه که این یه دستاورد فنی جدید در دنیای اخیر برای ژیمناستیک جهان بود. اما از همه این حرفا که بگذریم، میخوایم بریم سراغ یکی از رشته هایی که بسیار بسیار در دنیا مورد توجه قرار گرفته و اون هم ژیمناستیک برای همه هست. خب سایت فدراسیون جهانی ژیمناستیک یه خبر داده که به نظر من خیلی مهمه. ژیمناسترادای جهانی، تمرکز روی لیسبون 2027. اولین جلسه اطلاع رسانی برای ژیمناسترادای جهانی 2027 در لیسبون پرتغال در ماه سپتامبر برگزار شد. همین خبر رو دستمایه گفتگو با یکی از کارشناسان خوب ورزش ژیمناستیک میکنم، سرکار خانم دکتر پاشا نجاتی، و با ایشون راجع به ژیمناستیک برای همه، ژیمناستیک فور آل صحبت میکنم. خانم پاشا نجاتی سلام، وقتتون بخیر.
سلام و ادب دارم آقای امیدی خدمت شما و همراهان خوب برنامه جهان ورزش ویژه ژیمناستیک.
خیلی متشکرم. من فقط همینو میدونم که ژیمناس رادا یکی از رشته های زیر مجموعه ژیمناستیک برای هم است. از اینجا به بعدش رو میسپارم به شما که اصلا ژیمناستیک برای همه چی هست، برای کیا خوبه و چه رشته های زیر مجموعه ای داره، که حالا برسیم به مسابقاتی که برای 2 سال